وقتی پروگرام رسو 13 است و شما برنامه خبری رادیو زدیرو تماشو دارید. شالو گلخوج هستم. تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. اما نخست میبینیم که کدام موضوع امروز 1 اپریل تقدیم میگردد. نجات بخشان دست به کار شدند. کمیسیای خسارات را حساب میکند. افتهای طبیعی در سنگوار به منزل و چورپوی مردم ضرر رساند. صحنه طنز با سیاست یک خلاصه مقدماتی نظرسنجی ملی حجم نگاری شناخته ولادیمیر زلنسکی پیشتاز انتخابات پرزیدنتی در اوکراین است.
می خواهم با شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم.
کم و غم فرق بین معاش و نرخ در بازار و یا 1800 سومانی رو چی گونه تا معاش دیگر باید تقسیم بندی کرد؟
ویلی بنا گفت اوج قرضه فکر میکنه قرضه میتی منم رنگ مردک شده رفتگی پشت زندگی هم خونه هم بیرون.
در نویای سنگوار نجات بخشون به برطرف کردن پیامد افتهای طبیعی هفته گذشته آغاز نمودند. همزمان کمیسیای ویژه ضرری رسیده را حساب میکند. بر اثر تندباد 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دهه خیبشان و بام چند خانه ساکنی نویا آسیب دید. شب 27 مارت در پی کوچش ترما 6 خانه در دهه دره حیرون زیان دیده ده ها چورپوی مردم کشته شد. محمد جان پیرنظرف رئیس دستگاه نویای سنگوار میگوید عامل کوچیدن ترما زمین جنبی سبک بوده است. او گفت در پای ترما از بلندی ها رخنه شده به ده ها سرازیر شده است. در تاجیکستان که اکثر مناطق اهالی نشینش در موضع های کوهی جایگیر است در برابر افتهای طبیعی ضعف پذیرند. از 1 اپریل موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی شروع شد. در این باره روزی 11 مارت فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم به ساختارهای دخلدار سپرده است که به صف ارتش جوانان سالم و تحصیل دیده جلب شوند. دعوت بهاری در حالی است که تا به حال تعدادی از جوانان تاجیک از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند، بر علاوه هر سال حادثه های مرگ سربازان به هنگام خدمت و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می شود. شادمان یتیم گزارش می دهد.
یکمی اپریل در تاجیکستان دعوت نوازکران به صف قوه های مسلح با نانگزان شروع شد. ده ها جوان در دوشنبه در مراسم تنتنوی با والدان خیر و خوش کرده و به خدمت حربی رفتند. مسئولان پایتخت گفتند که اکثر این جوانان داوطلبانه به عسکری رفتند. مقامات برای جلب بیشتر جوانان به ارتش کورس های رایگان رانندگی تشکیل کرده است. اسماعیل هم بعد از 3 ماه تحصیل در کورس های رانندگی در همین روز صاحب شهادت نامه رانندگی شد.
بله با خواهش خدمت خدمت رسیدم.
چند بار دعوت نامه فرستادم؟
یک بار.
از کدام ناحیه؟
از ناحیه همدانی. بله پروامون دادم.
دعوت عسکری همساله در تاجیکستان با مشکل دچار می شود، زیرا در منطقه های تاجیکستان برخی جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند. بعضی ها با ختم مکتب و پیش از رسیدن موسم برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگر که به دانشگاه وارد شدند استثناء هستند و حق دارند تا انجام تحصیل به ارتش نروند.
من به ارتش رفتنی بودم، لیکن پدر و مادر من خواستند که من دانشجو شوم.
یک سبب پرهیز جوانان از خدمت را بدرفتاری در واحدهای نظامی می‌نامند، هرچند وزارت دفاع می‌گوید که این ظاهرات دیگر وجود ندارد. همساله با شروع دعوت به ارتش موردهای جلب اجباری یا ابلور رسانه‌ای می‌شود. حامیان حقوق می‌گویند با وجود آنکه سال‌های اخیر وضع خدمتچیان حربی خصوصا عسکران بهتر شده است، ولی این صاحب به اصلاحات کلی نیاز دارد.
میبینیم کرد خوراکشان جای استقامتشان ویشان نقش دیگه انچه نقش دیگیم نکه خیلی مناسبت غیر آینامایی هست بین از کاران. من فکر میکنم که برای پرو از بین رفتن یک ریفورم گذراندن لازم است. ملت خدمت حربی کم تر کردن در کار شتابی ویو نو از کارویو که نو از کارو یک تا کزرم با جای دن نشوان.
در یک سال 2 مرتبه بهاری و تیرماهی با فرمان رئیس جمهور جوانان از 18 تا 27 ساله به صف قوه های مسلح جلب کرده می شوند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. میخواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
تا چند ساعت دیگر در اوکراین معلوم می شود که کدام از نامزدها به دور دوم انتخابات پرزیدنتی را یافتند، ولی از حالا نظرسنج ها پیروزی را با ولادیمیر زلنسکی حجم نگاری شناخته نسبت می دهند، زیرا بر طبق نظرسنج ها ولادیمیر زلنسکی با کسب بیشتری آواز ها پیش صف است. تایر سفر موضوع را ادامه می دهد.
خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه نخستین نظرسنجی از انتخاباتی روز 31 مارت. حجم نگاری که هیچ تجربه سیاست مداری ندارد، 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند، ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم.
پیش از اعلان نتیجه های نظرسنجی، زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دور دوم انتخابات راه یافت و با نامزد دوم روبرو می شود. نامزد دوم پترو پاروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پاروشنکو گفت روسیه را که می خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد.
امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها، سیناریه روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقا پاروشنکو فرده بود که آنها نمی خواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند.
با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که از پاروشنکو اندکی عقب مانده است گفت تسلیم شدنی نیست.
ما переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли.
ما با تکیه به دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند، هرچند با هیاهو راه یافتن پاروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند هم. عینی علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است، این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند.
کمیسیه انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتیجه های مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دوری دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد.
در تاجیکستان اگرچه توجه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه‌های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند. همکاران ما در دوشنبه از چند تحلیلگر و هنرپیشه تاجیک هم پرسیدند که سبب چیست که مردم سیاستمداران با تجربه را کنار گذاشته به حجو نگاری رای دادند.
سبب پیشتازی ولادیمیر زلنسکی در دور اول انتخابات اوکراین را تحلیلگران تاجیک مربوط به خسته شدن مردم از الیته سیاسی این کشور میدانند. با قول آنها اعتراف یک حجو نگار در چنین یک کشوری بزرگ اروپای شرقی به صفت رهبری دولت دلیل آن است که مردم اوکراین میخواهند چهره های نو را در صحنه سیاسی ببینند.
مردم اوکراین دیدند که اون وعده‌ای که داده بود حکومت پیشینه اونها اجرا نشدند. عموما اصلاحات کلی هم به وجود نیامد. مسئله کرپسی هم موند حل نکرده. حجو نگار بعضن از سیاست مدار زیرک است و درد جامعه را میبیند، قبول میکند و به یک طرز شوخی‌آمیز میگوید که در اون شوخی‌های اون هزارها مسئله است.
به اعتقاد تحلیلگران تاجیک، مردم اوکراین با زلنسکی به آن امید می‌نگرند که گروهی پرقدرت را می‌آورد و سمت انتخاب کرده اروپایی‌شان را ادامه می‌دهند. онҳо ин танқидро ки ӯ таҷрибаи сиёсӣ надорад кам аҳамият мешуморанд.
Муҳим нест ки сардори давлат ҳамаи соҳаҳоро донад. Муҳим он аст ки вай командаи хуб дошта тавонад. Командае ки аз профессионалҳо, аз صاحب از متخصصان حرفه‌ای عبارت است.
تحلیلگران تاجیک ظهور چهره‌های غیر سیاسی در فضای رهبری یک کشور غربی را که نیز میراث‌بری شوروی سابق است، تغییر سمت حرکت کشورشون به سوی جهانی پیشرفته می‌دانند.
این یک نوع حتی اعتراض است. اعتراض به آنامون الیتای سیاسی و حکمران و مردم علاقه می‌خواهند که چهره‌های نو به وجود بیایند.
ҳамтоҳои тоҷики Владимир Зеленский довталаби пешдод дар интихоботи президентии Украина пешсафии ӯро дар ин маъракаи сиёсӣ арҷгузории мардум ба ҳунару ҳунармандон ва эътимод ба чеҳраҳои ғайрисиёсӣ медонанд. ба қавли онҳо ҳеҷ чиз аз сиёсат фориғ нест, аз ҷумла ҳунар ҳам, ва гароиши бештари ҳунармандон ба сиёсат ин як раванди табиӣ аст.
ва чун барномаи ҳар як номзад ба раиси ҷумҳурам албатта мураттаб мешавад ки мехоҳад некӣ кунад, бозгӯӣ мекунад ки ман мехоҳам ба мардум некӣ биёрам, ба мардум яъне ки як роҳат, як неъматҳо фаровон шаванд, яъне зиндагии мардум нек шавад.
дар тоҷикистон агарчи дар умум ба интихоботи Украина таваҷҷӯҳи зиёд нест, аммо таҳлилгарон ва ҳалқаҳои сиёсӣ онро аз наздик пайгирӣ мекунанд.
در پس منظر دومای بحث و اطراف درستی بالا رفتن ارزش اینترنت موبیلی در تاجیکستان امروز کمیته اندوز با پخش بیانیه‌ای از قرار روز 4 مارت حمایت کرد. این قرار افزایش قابل ملاحظه قیمت اینترنت را در نظر می‌گیرد که با آن شرکت‌های فراهم کننده اینترنت حامیان حقوق و هم کاربران زیادی اینترنت در تاجیکستان روزی نیستند. کمیته اندوز می‌گوید در دوام 4 سال گذشته مشتری‌ها از زنگ‌های مستقیم به خارج پرهیز کرده توسط پیام‌رسان‌های اینترنتی زنگ‌های تلفنی را انجام می‌دهند، در نتیجه وریدات مبلغ از زنگ‌های بین‌المللی کم شده است. اگر نرخ اینترنت بالا رود، قهرمان گزارشی بعدی ما در روبروی انتخاب قرار می‌گیرد، نزدیک 20% پول معاشش را به اینترنت صرف کند یا بهترش گوشت بخرد. خانواده‌های زیادی در تاجیکستان با معاشی که می‌گیرند حتی برای خریدن خوراکواری پول کافی ندارند. به مثل ماهیره، مادر دو فرزند که می‌گوید به اصطلاح هر درمش به حساب است.
معاشی ماهیره 1800 سومانی است. از این مبلغ او 100 سومانیش را به اینترنت موبیلی، 400 سومانی خرج رو، 700 سومانی برای محصولات غذایی و 600 سومانی دیگر را برای خراجات کمونالی صرف میکند.
دو فرزندم اوجا ایمایده کش خودم کلان کردستم. یک ایلی کتی زندگی کدام مشکل هست.
سومانی چکتون چند بیشتر؟
ماهیره کارمند اجتماعی و مادری تنهاست.
که ما بازار با میبرم هم ایلی کما گرفتم هم بسیاری نیمی بسیارش خرید کده نمیتونم. در فکر میمونم کدامش یکم گیرم آید یا پشانم اولوی که خورونم. رنگ اپتیک درومدگی باری میشم بازار درومدگی نه. همی خطر بی یک کلوگی دو کلوگی میگیرم.
40% معاش او صرف خرچوی کمونالی میشود. در این حال احتمالی بالا رفتن نرخ اینترنت او رو نگران کرده است.
مالو چم 200 سومون با همین 4 کیلو 5 کیلو گوشت میگیرم فرزندوم با سری میخورم لیکن یک اینترنت که 200 سومون شود اویلو کومون خاطر کما کک بالانتر کنم برای که پول ابد کمش با 10 15 سومون باید رود ما ابد نمیکنم
برای خودکیفو و دریافت ماهانه بیشتر این زن کسبی و با درخواست خانه های ساکنان رو بوچین میکند او مشتریانش را از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک پیدا می‌کند.
مویره نخودش می‌کند. برای که فرزنده خوراندن در کار، پشاندن در کار.
رفتن به کشانه حسن و فراغت برای مویره تنها یک ارزوست. مویره می‌گوید نصفی اهالی کشور به همین طرز زندگی می‌کنند.
اهالی که نگرفته اوش قرضه فکر می‌کنند. قرضه می‌تیم. من رنگ مردک شده رفتگی. پشت زندگی هم خونه هم بیرون. من روسکم جو گوارید می ژیویم و ژیوایم.
با معاشی فعلی و احتمالیت بالاروی نرخ اینترنت، خراجات برای اینترنت زیاد می شود. با این حال ماهیره و اکثریت دیگر مجبور می شوند مشتریان خود را که با تلاش زیاد در شبکه‌های اجتماعی پیدا می کنند، فراموش نمایند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام می دهیم. فردا در نوبتی بامدادی شما را منتظریم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را می شنوید. گلبهاری مرادی هستم. شماره ماشین های باربری که در نوبت گذشتن از گذرگاه مرزی اقتلیک افتدراجنی قرقیزستان با قزاقستان جمع شده است و بیشتر از 200 عدد رسید. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قرقیزستان سالکین عبدکریف خبر داد. برخی از ماشین ها از سنجیش نگذشته از مرز برگردانیده شده اند. عبدکریف و خبر پورا بسته شدن راه گذشت ماشین های باربر را رد کرد. 30 مارت در یک روز 150 ماشین از مرز قزاقستان گذشت. این شماره ماشین های از مرز گذشته. همین عدد ماشین دیگر در نزد مرز جمع شده است. یعنی به هر حال ماشین ها از مرز می گذرند. آنهایی که حجت هایشان به طلبات جانب قزاقستان جوابگو است مشکلی ندارند، گفت عبدکریف. جمع شوی ماشین ها در مرز به دراز شدن زمان تفتیش پیوستگی دارد. در گذرگاه های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیده نمی شود. یکی از مالکان شرکت هوانوردی S-7 و بایترین زن روسیه ناتالیا فیلویوا از سرنگون شدن هواپیما در آلمان به هلاکت رسید. نماینده رسمی شرکت این معلومات را به خبرنگاران تصدیق کرد. فیلیووای 55 ساله سال 2018 در فهرست فوربس بایترین زنهای روسیه جای چهارم را می گرفت. فوربس دارایی های فیلیووا را $600 میلیون ارزیابی کرده است. حادثه در فرودگاه فرانکفورت رخ داد. هواپیمای خصوصی که ناتالیا فیلیووا در آن بود، هنگام نشستن در فرودگاه ایگلباخ سرنگون شد. در این حادثه 3 شهروند روسیه کشته شد، میگوید نشریه هیسین شاو. روز 31 مارت با تکیه به پلیس محلی، یکی از آنها سرنشینی هواپیما بود، میگوید شرکت S-7. دیگری به گفته فوربس پدری فیلیووا بود. با گفته مرکزی هماهنگی پروازهای آلمان، هواپیما از فرانسه می آمد. درباره مشکلات در داخل هواپیما گزارش نشده است. در پایتخت قزاقستان بحث دادگاهی خبرنگار تلویزیون نستایش وریمه سویتلانا گلوشکووا سر شد. حامیان حقوق و فعالان جامعه میگویند با ساختن پرونده مقامات تلاش دارند سد فعالیت روزنامه نگار شوند. صبح روز دوشنبه در نزد دادگاه ده ها فعال جمعیتی، حامیان حقوق و ساکنان پایتخت جمع شدند. همه گرد آمده ها در تالار خرد دادگاه نگنجیدند. گلوشکووا عیب های اعلان شده را ساخته نامید. روز 22 مارت کارمندان پلیس او را زمانی دستگیر کردند که تحولات و بازداشت های بازار شپگاد را پیگیری میکرد. پلیس گفت او در اساسی شکایت یک زن بازداشت شد. زنی با پلیس شکایت برده است که گویا گلوشکووا او را تیله داد. آن روز گلوشکووا را بیش از 5 ساعت در اداره پلیس نگاه داشته، به ترتیب دادن سند و کشادن پرونده رها کردند. روز یکشنبه 31 مارت گلوشکووا دوباره دستگیر شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که دولت ساعت‌های روز کاری کشور را کم و مکتب‌ها را همانا بسته نگاه می‌دارد، زیرا آن کوشش می‌کند که قطع پی در پی نیروی برق را نگاه دارد. مادورو در یک پیام تلویزیونی 31 مارت گفت که برنامه 30 روزه می تواند برای نگاه داشتن قطع نیروی برق یاری رساند که سبب ویران شوی ذخیره های آب و ارتباطات شده است. او گفت
من یک برنامه 30 روزه را برای یک نظام اداره کنی نیروی برق، جریان امنی تقسیم برق، خدمات ها و استفاده آن در سراسر کشور تصدیق کردم.
پریزیدنت سوسیالیست همچنین از هر گونه ناآرامی در زمان بحران خوشدار داده است. از جمله نمایش‌های اعتراضی با دعوت پیشوای مخالفان خوان گوایدو. رهبر پیشینی فوروم سروران شرکت های الجزائر الحداد صبح روز 31 مارس در مرز الجزائر با تونس دستگیر شد. به نوشته نشریه الخبر و الوطن، علی حداد که در یک ماشین با راننده سفر میکرد با مبلغ چشمگیری بازداشت شد. او را کارمندان گمرک الجزائر در پستگاه امتبول ولایت الطرف منع کردند و به پلیس سپردند. فرم شرکت های الجزائر که علی حداد رهبرش بود از پرزیدنت الجزائر عبدالعزیز بوتلفلیقه پشتیبانی سیاسی و از پیشبری او به دور پنجم ریاست جمهور پشتیبانی میکرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در پس منظر ادامه بحث ها اطراف درستی بالا رفتن ارزش خدمات اینترنتی موبایلی در تاجیکستان، روز 1 اپریل کمیته انداز با پخش بیانیه از قرار روز 4 مارس خدمات ضد انحصاری حمایت کرد. کمیته انداز که بندیشه کارشناسان نهاد جانبدار بالا رفتن نخنامه ها می باشد، در واکنشش به رهبران سازمان های تشبث شهروندی سیاست اینترنت، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان، انجمن ملی رسانه های مستقل، اتفاق استعمال کنندگان، امکانات های برابر، برابری و انجمن صاحبکاران خرد و میانه قرار بالا بردن نرخ را درست ارزیابی کرده است. من مرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سازمان ها و هم شرکت های موبایلی تاجیکستان از حکومت کشور تقاضا کردند که نرخ اینترنت را تا حد ممکن پایین برند. نگرانی های آنها از آنجا منشأ می گیرد که با قرار مقامات از آخر ماه مارس نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درهم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سامانی تعیین شود. اینچنین نرخ گفتگوهای تلفنی باید 10 برابر می افزود. نخنامه های نو در مطبوعات و شبکه های اجتماعی انتقادهای زیاده به بار آورد. منابع رادیو آزادی خبر دادند که روز 28 مارس این مسئله در جلسه حکومت کشور هم بررسی شد و پرزیدنت به معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم سپارش داد که همه پهلوهای مسئله را بسنجد. مقامات در تاجیکستان این خبر را رسما نشر نکردند. کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پخش بیانیه روز 1 اپریل گفت که تحلیل ترافیکی اینترنت در دوام 4 سال گذشته نشان داده است که حجم زنگه های آوازی بین المللی شدیداً کم شده، به جای آن ترافیک خدمت رسانی های تلماتیکی اینترنت که در داخل خود دیگر نمود خدمت رسانی های آوازی از جمله ترافیک علاقه بین شبکه بی آی پی تلفنیا، تلگراف و غیره را در بر میگیرد زیاد شده ساده است. حالا که درآمد شرکت ها در مجموع به حد اندازهای حساب شده کم نشده است. در برابر این می نویسد کمیته انداز در سال 2015 تا 2018 خدمات رسانه های اینترنت 4 شرکت موبایلی ایندیگو تاجیکستان با نشانی مالی سل، تکام با نشانی مالی بیلاین، موبایل با نشانی مالی میگافون و بابلون موبایل با نشانی مالی بابلون ام همساله افزایش یافته از 8 میلیارد و 731 میلیون مگابایت در سال 2015 تا 25 میلیارد و 771 میلیون مگابایت در سال 2018 افزایش یافته است. کمیته انداز در ادامه اظهاراتش گفته است که تنظیم خدمات رسانی های تلماتیکی امری واقعی بوده، هدفش حمایت منفعت های اجتماعی و اقتصادی دولت است. اجرای قرار بالا بردن نخنامه اینترنت موبایلی که از 27 مارس تقاضا می شد، به نوشته کمیته انداز پابرجا بوده، باید جنبه عملی کسب کند. یک منبع آگاه خبر داد که مسئله بالا بردن نرخ اینترنت در 28 مارس در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. رئیس جمهور به عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر دستور داده است که قضیه را بسنجد و به او گزارش دهد. رستم گولوف کارشناس تاجیک ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را با پرداخت انداز بیشتر وادار کرد.
انداز حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نموند. رشد کارخانه باز ماند، دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه، خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید، علاوه مردم به استفاده نمیبرد، استفاده که نبود شما کجا میبند. یعنی یکی از راههای شکستن میانی اقتصادیات و میانی صاحب کارها.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و به خصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی رب می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و یا ضعیف اینترنت هم از این موری وابسته است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
با وجود پیشتازی حزب حاکم عدالت و ترقی در انتخابات شوراها و شهرداری های ترکیه، اما مخالفان موفق شدند پس از 25 سال در پایتخت انقره با پیروزی برسند و در استانبول نیز آرای زیاد انتخاب کنندگان را از خود کنند. تفصیلات بیشتر در مورد انتخابات محلی ترکیه را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در پایتخت ترکیه شهر انقره منصور یواش نامزد حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف حکومت، موفق شده است نزدیک به 50% رای ها را در انتخابات شهرداری ها از آن خود کند. به این حساب حزب جمهوری خواه خلق موفق شده است به 25 سال حضور حزب عدالت و ترقی در پایتخت آن کشور پایان دهد. در استانبول کلانترین و سر اهالی ترین شهری ترکیه رقابت ها بسیار با شدت گذشته است. خبرگزاری دولتی ترکیه نخست گزاری داده بود که با شمارش 97% صندوق ها بن علی یلدرم نامزد حزب عدالت و ترقی با 48.7% رای ها از اکرم امام اغلو نامزد حزب جمهوری خواه با 48.4% رای ها پیشتر می باشد. چند ساعت بعد در ساعت های اول روز دوشنبه آقای امام اغلو گفت او 29 هزار رای بیشتر به دست آورده و پیروز این رقابت است. چند لحظه بعد از او دفتر حزب عدالت و ترقی نیز نامزد این حزب را با 4000 رای بیشتر برنده اعلان کرد. نامزد مخالفان حکومت گفت است نتیجه‌هایی که به دست حزب او رسیده است از آن حکایت دارد که حزب آنها در استانبول به پیروزی رسیده است و حزب حاکم دیگر قادر نیست این فاصله را تغییر دهد. اکرم امام اغلو نامزد مخالفان در استانبول از خبرگزاری دولتی انادولو انتقاد کرده است که با وجود تغییرات در نتیجه های رای ها گزارش قبلی خود را نو نکرده است. استانبول شهری است که آقای اردوغان با پیروزی در انتخابات شهرداری آن در سال 1994 قدم به راه گذاشت که اکنون او را به قدرتمندترین فرد کشورش تبدیل کرده است. او در جریان کارزارهای سیاسی پیش از انتخابات شوراها گفته بود هر آن که در استانبول به پیروزی برسد در ترکیه به پیروزی رسیده است. در ازمیر سومین شهر کلان ترکیه حزب جمهوری خواه خلق همان طور که پیش بینی می شد با فرقیت نهایت زیاد پیروز شده است. در منطقه های اساساً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه نیز حزب طرفدار کردها دموکراتی خلقها موفق شده است کرسی هایی که حکومت دو سال پیش با اتهام حمایت از تروریسم از این حزب گرفته بود باری دیگر از آن خود کند. در عموم حزب عدالت و ترقی و متحدانش موفق شدن بیش از 50% مجموع رای ها را در سراسر کشور از آن خود کنند. رجب طیب اردوغان میگوید 56% کرسی های شهرداری و شوراها به آنها رسیده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه 31 مارس در نشست خبری گفت
هر کازانچ و هر کایب ملتمیزین
هر یک پیروزی و هر شکست اراده ملت ماست و ما باید این دلیل را همچون ضرورتی دموکراسی قبول کنیم. ما قبول داریم که در شهرهایی که پیروز شدیم دل مردم را به دست آوردیم، اما در شهرهایی که شکست خوردیم به اندازه‌ای در کار کامیاب نبودیم و ما از روی این عمل خواهیم کرد.
بسیاری از تحلیلگران و خبرگزاری های بین المللی گفته بودند انتخابات شوراها و شهرداری ها آزمون برای حزب حاکم است تا پشتیبانی مردم را در کارنامه خود بنویسد. در حالی که اقتصاد ترکیه در وضع نابسامانی است، اردوغان وعده رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کاری را داده است. او عین حال وعده مبارزه با نیمه نظامیان کرد در سوریه را داده است. در روزهای گذشته برخی دیگر اظهار نظرهای اردوغان نیز بازتابی گسترده پیدا کردند.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
جسدی سهراب کریموف افسری تاجیکی وزارت دفاع روسیه را روزی 29 مرد در آرامگاه شهر میتیشی ولایت مسکو دفن کردند. کریموف 35 ساله از جمله 3 افسری ارتش روسیه بود که روزی 23 فوریه امسال در یک حمله جنگجویان در منطقه دیر از‌زور سوریه به هلاکت رسید. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سهراب کریموف سال 1984 در ناحیه رودکی تاجیکستان تولد شده است و دانشگاه نظامی مسکو را ختم کرده چند مدت در پایگاه 201 در تاجیکستان کار کرده است. روزهای اول رسانه ها از ناپدید شدن افسران روس در سوریه خبر دادند، ولی روزی 25 مارس وزارت مدافعی روسیه کشته شدن 3 افسرش را تصدیق کرد و گفت باقی مانده های جسد آنها برای شناسایی تا
تشخیص دی‌ان‌کی می شوند. نزدیکان سهراب کریموف روزی 29 مرد به رادیو آزادی گفتند برای تشخیص دی‌ان‌کی از آنها موی سر و آب دهان گرفتند. مقامات نظامی روسیه از نزدیکان کریموف خواستند که درباره جزئیات کشته شدن سهراب با مطبوعات گپ نزنند. تنها یک نفر آنها به شرط افشا نشدن نامش روزی 29 مرد به رادیو آزادی گفت مراسم دفن در یک شرایط رسمی برگزار شد. سهراب کریموف پدر دو فرزند بود. مقامات روسیه گفتند موافق قانونگذاری به پیوندان این افسر ارتش کمک خواهند کرد. به قول پیوندانش او اولی سال 2018 به سوریه رفت، در آنجا 9 ماه کار کرد و آخری سال گذشته بار دوم به این کشور برای اجرای وظیفه خدمتی رفت. در محله سامانیان چیمتپای ناحیه رودکی که سهراب در آنجا کلان شده است بسیاری ها متهم زده شدند. آنها نقل کردند که افسری با تجربه تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله می‌دیدند. سهراب کریموف را در محله زیستش در ناحیه رودکی کنار دوشنبه بیشتر چون پسر جنرال میشناسند. پدری سهراب عبدولی کریموف سالهای زیاد در پایگاه 201 در دوشنبه و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کار گاهی در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی میکرده است. خانواده‌اش میگویند هنوز مقامات چگونه کشته شدن او را شهر ندادند. میرزا کریموف همک این معیار تاجیک که در همسایگی والدین او زندگی میکند در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت آنها هم اطلاع بیشتر را درباره مرگ برادرزاده‌اش توسط رسانه‌های خبری دریافت کردند. روسیه عملیات نظامی در سوریه را تیرماه سال 2015 آغاز کرد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین بهار سال 2016 قسمی اساسی نیروهای روسیه را از سوریه بیرون آورده آخرهای سال 2017 فرمان اخراج سربازان روس از این کشور را صادر کرد. بنا به اطلاع رسمی وزارت دفاع روسیه از 30 سپتامبر سال 2015 در نتیجه عملیات نظامی در سوریه بیش از 40 نظامی روس کشته شدند. همچنین 50 تن دیگر در پی سقوط چرخبال و هواپیماهای روسیه جان باختند. با این رقم شماری زرخریدانی کشته شده شرکت نظامی خصوصی واگنر شامل نمی شوند. سازمان های بین المللی روسیه را برای عملیات نظامی در سوریه که در آن غیر نظامیان نیز کشته می شوند تنقید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقمندان زبان سوغدی را می‌آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس ماندم و زندگی بدبختانه ای دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه ماندی. کاش زنی خوب می‌شدم، زنی سگ می‌شدم، اما زنی تو نمی‌شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سغدی است که 1800 سال پیش با خط سغدی به شوهرش نوشته است. رحو مشد دانشمند از فرانسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی‌رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینیا بشه، ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نگودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول، به اصطلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سغدی رها مشد دانشمند از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را می آموزد. رها مشد روزی 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. با گفته این دانشمند شناخت زبان سغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، اخامنشی، سغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درس زبان سغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش‌ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورسی هم هست که از روی توجه به زبان‌های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سغدی را دارد. شکرانه کمالوا خواننده صنف 11 در یکی از مکتب‌های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سغدی را می‌آموزد
و با من خیلی پسند آمد. نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خواندن، نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبان‌های به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگن برای چی میخونی؟ در هیچ جا حتی معلم هایم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونو جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبانی سغدی تو عصر 13 در سغد قدیم و زبانی گفتگویی مردم بود. با گفته دانشمندان، مردم سغد در زمان خود تاجران ماهر بودند و راههای طولانی را تا چین طی می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان میگویند پاره‌های این زبان حالا در یغنوب تاجیکستان مشاهده می‌شود. زبان یغنوبی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سغدی می‌نامند. سیف‌الدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که از خوانندگان زبانی سغدی است میگوید
به نسل آینده خودم برسانیم که آنها هم دانند که یعنی همین گذشتگان ما با همین زبان ها صحبت میکردند و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود رو باید دانند.
سیف‌الدین میرزایف متخصص زبان یغنوبی است و میگوید آموختن زبان سغدی نظر به دیگران برای او آسان‌تر است. در مجموع به گفته رحم اشه دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را میآموزد، تعلیم خط سغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیاد خواهش آموختن زبان سغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه برای بار هشتم برنده سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان گردید. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودا میانی نورسان در شهر توله روسیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 3-0 شکست داد، برای بار هشتم این جایزه افتخاری را صاحب شد. بازی دهمی جشنی برای سوپر جام تاجیکستان 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میان استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان و خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور با حضور بیش از 7000 تماشاگر زیر باران سخت دایر گردید. میزبانان به دروازه مهمانان 3 گل بی‌جواب زدند. 2 گل را لیگانر از ارمنستان روسلان کاریان به ثمر رسانید. باز 1 گل استقلال را حملگر شهرام سمیف به دروازه خوجند وارد کرد. زمینان این دومین جایزه است که دسته تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در موسم امسال صاحب گشت. از این پیش استقلال برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شده بود، ولی دسته خوجند دفعه سیوم نیز این جایزه افتخاری را صاحب شده نتوانست. هم اکنون هر دو دسته در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزند. روز چهارشنبه 3 اپریل استقلال و خوجند باز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با هم روبرو می‌شوند. این دفعه آنها در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با هم رقابت می‌کنند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خوجند برای اولین بار به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرده است. وی افزود
و در گروه دی که ما بازی میکنیم دسته پرقوت اشتراک میکنند، دسته استقلال دوشنبه، دسته دوردوی قرغیزستان و دسته التیناسی ترکمنستان که این همه دسته بازیگران تیم ملی خود را جلب کردند. ما میدونیم که در بازی با این دسته با ما خیلی دشوار میشد، لیکن ما حرکت میکنیم که در این بازی نتیجه بخواست را بعد از بیاریم.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اوید به جودا میانی نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر توله روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گوشت کشتیگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنی جان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد دو پیروزی بر رقیبانش از مولدوا و بلاروس به نیم فینال برآمد. ولی غنی جان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویو روسیگی مغلوب شد. سپس گوشتگیری نورسی تاجیک برای مدالی برنجی قوازمایی را با زیانیس یوسینکوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگری دیگری تاجیک تیمور محیدینوف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله میهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، چند جمله میگفتن که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده تیم اساسگاه سال وعدت ملی پیشوی ملت زنگش و موتن اماری رحمان رفتن به چندین نوعه در نوعه رودکی، در نوعه دنگره چندین ایشاعت ها مکتب ایشاعت های صحیف درست و دیگر رو کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موی خیلی صحبکار بقات نداریم تیم بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده استیم که یکی چخیل که همه یک جوشند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دوم مسئله، مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. این روز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر یا این مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشانید یا با بنیاد همیاز زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارت شان در بدخشان راه اندازی کنند چی امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنند. خاطر اینه که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلی که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشن، او امتیازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده، او نفرانه که میمو خانه می سازن، او نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسن به توریست ها می سازن، اون نفران که روز تعجیزات وارد میکنن میتونه از او چیزا برخوردار باشه. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و به کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشون. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خاروق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
خیلی ممنون. بیاید یک مثال بیارم که در بدخشان بیزنس یکم کس را گرفته. زینه من خودم هر روز در خاروق میبینم برای قطعه پیاده کار میبینم قشلوق میرم در قشلوق میرم در قرون قشلوق دم پرشنیم بچه های کلوب میبینم روز در بدخشان از این شغنون از پرشنیم سر کردن مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی هون سرگه 127 کلومتر از اون طرف هم همین پول چیده در خلقه بور کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشت نه پولش گرفته است نه میگن که بز بیویرو فریب کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است نی یادون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نه یک چند نفر در بازار به ترتیب نکردن ریکر نکردن و هم از طرف ارگانهای ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز بیرهایی که خب بزرگ خوروق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به امروز یکم پرابلم یکم قسقطی نبوده است و باور دارم که نمیشد
نه. منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل راهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را از آب میتین نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس را کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میکنیم از باید مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پانوز های مرکز های کلان سعود های که در باشن هستند اما بچه های کلوب، ایسار، شهرنم از امان طرف هستند و تا به این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستند و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارند. لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتنی روزا و از اونه که پیشور ملت سپاهش دادند و ستاد به کار شروع کرد و یراق جمع شد و همان این ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همجا افغان اگه بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردستند و تا به این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین اینیچ همین فهمیش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچنان روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یزان خیلی قانون در توزن است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما اون پست در همون در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که او جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود. او مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید نکن. من خودم از اون رو زیاد تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نبود. او گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزه نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشین های سیاه شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد اون خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سیاسیش را توب داده. بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اونجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای ماموری برای توزه کردن برس اگر تک تا جزا میدن این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنند و زیاد تنقید ها را قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند لیکن جا گفت دیگر گفت باید سوستت هست گفت باید چیز دیگر هست محدود نفر خودشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم برای بود در این کار چه حقوق هم نوشتن در شرطنامه نوشتگی یکی خیلی نوخم مسئله چی هم نبود جدی هم نبود بنابراین این مسئله تنقید قطعیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کن در باره توزه کردن پتوه و در باره لای و چی میتواند و ایورا برای دو جریمت کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین و تحقیقت داشت نداشت راستی گفت چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغوب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچه مقامات رسمی هم
خب کسی که جغراف را میدوند و کسی که جغراف را پشتون میدوند اون یک مناطق است که در چون سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میدوند هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از این طرف اربا پاکستان است بعد چی است هندوستان است بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن چون این پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد
بله بله
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتونند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست مثل این زحتاب دید بانگاه چین است در خاک خودشان دید بانگاه افغانستان در خاک خودشان دید بانگاه تاجیکستان در خاک خودشان و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی بسیار سودا کند روید موضوع باید روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین به تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرن بنابراین این خبر از نقطه نظر که امروز جمهوری خلقی چینی به پایگاه دارد این خطاست این بانگاه که هست در سرحد این سه دولت که بند چسبیده است این دو جای کنار هم نیستین اما میدانند
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من روسی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبری موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند با تجربه خودتان؟
من با راست گفت با پیوی پیاده به کار میبینم و پیوی پیاده میروم در زیاد چوره بینا اشتراک میم با جماعتان را سیگه نمیرم بهتر هر روز میرستم بعد اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگه با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارن در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیک و مردم قبول کردن و با مردم روی روز گفتن این سو چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاب میگه حقیقتا گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشد اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشن به میدن همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن مسئله را حل کردن نتونیم، اقلا با یک خورسندی و با یک هم دیگرفانی و گسل که مخصوص نه، اما خورسند میشن بازش خورسند و بازش گیره میتونم و بازش میرنجند و میرانی زمیده میشنه.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
پروگرام رسو 13 است و شما برنامه خبری رادیو زدی رو تماشا دارید. شالو گل خواجه هستم، تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. اما نخست می‌بینیم که کدام موضوع ها امروز 1 اپریل تقدیم می‌گردد. نجات بخشان دست به کار شدن، کمیسیه خسارات رو حساب می‌کند. افت‌های طبیعی در سنگوار به منزل و چورپای مردم ضرر رساند. صحنه طنز با سیاست، طبق خلاصه مقدماتی نظرسنجی ملی، حجم نگاری شناخته ولادیمیر زلنسکی پیشتاز انتخابات پرزیدنتی در اوکراین است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم.
کم و غم، فرق بین معاش و نرخ در بازار و یا 1800 سومانی رو چی گونه تا معاش دیگر باید تقسیم بندی کرد؟
ولی بنا به توجه قرضه فکر میکنم قرضه میتین من رنگ مردک شده رفتگی پشت زندگی هم خونه هم بیرون.
در نویه سنگوار نجات بخشون به برطرف کردن پیامد آفت‌های طبیعی هفته گذشته آغاز نمودند. همزمان کمیسیه ویژه ضرر رسیده را حساب میکند. بر اثر تندباد 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دهه خیبشان و بام چند خانه ساکن نویه آسیب دید. شب 27 مارت در پی کوچش ترما 6 خانه در دهه دره حیرون زیان دیده، ده ها چورپای مردم کشته شد. محمد جان پیرنظرف، رئیس دستگاه نویه سنگوار، میگوید عامل کوچیدن ترما زمین جنبی سبک بوده است. او گفت در پای ترما از بلندی ها رخنه شده به ده ها سرازیر شده است. در تاجیکستان که اکثر مناطق اهالی نشینش در موضع های کوهی جایگیر است، در برابر آفات طبیعی ضعف پذیرند. از 1 اپریل موسم دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی شروع شد. در این باره روزی 11 مارت فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم به ساختارهای داخلدار سپرش داده است که به صف ارتش جوانان سالم و تحصیل دیده جلب شوند. دعوت بهاری در حال است که تا به حال تعدادی از جوانان تاجیک از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. بر علاوه هر سال حادثه های مرگ سربازان به هنگام خدمت و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می شود. شادمان یتیم گزارش می دهد.
یکمی اپریل در تاجیکستان دعوت نوازکران به صف قوه های مسلح با نانگزان شروع شد. ده ها جوان در دوشنبه در مراسم تنتنوی با والدان خیر و خوش کرده و به خدمت حربی رفتند. مسئولان پایتخت گفتند که اکثر این جوانان داوطلبانه به عسکری رفتند. مقامات برای جلب بیشتر جوانان به ارتش کورس های رایگان رانندگی تشکیل کرده است. اسماعیل هم بعد از 3 ماه تحصیل در کورس های رانندگی در همین روز صاحب شهادت نامه رانندگی شد.
بله، با خوش خدمت خدمت رسیدم.
چند بار دعوت نامه فرستادم؟
یک بار.
از کدام ناحیه؟
از ناحیه همدانی. بله، پروامون دادم.
دعوت عسکری همساله در تاجیکستان با مشکل دچار می شود، زیرا در منطقه های تاجیکستان برخی جوانان از خدمت حربی سرپیچی می کنند. بعضی ها با ختم مکتب و پیش از رسیدن موسم برای کار به روسیه می روند. قسمت دیگر که به دانشگاه وارد شدند استثناء هستند و حق دارند تا انجام تحصیل به ارتش نروند.
من به ارتش رفتنی بودم، لیکن پدر و مادر من خواستند که من دانشجو شوم.
یک سبب پرهیز جوانان از خدمت را بدرفتاری در واحدهای نظامی می‌نامند، هرچند وزارت دفاع می‌گوید که این ظاهرات دیگر وجود ندارد. همه ساله با شروع دعوت به ارتش موردهای جلب اجباری یا ابلور رسانه‌ای می‌شود. حامیان حقوق می‌گویند با وجود آنکه سالهای اخیر وضع خدمتچیان حربی خصوصا از کران بهتر شده است، ولی این صاحب به اصلاحات کلی نیاز دارد.
میبینیم کرد خوراکشان جای استقامتشان ویشان نقش دیگه انچه نقش دیگیم نکه خم مناسبت غیر آینامالی حق بینی از کران. من فکر میکنم که برای پورا از بین رفتن یک ریفورم گذراندن لازم است. ملت خدمت حربی کم تر کردن در کار شتابی ویو نو افکارویو که نو افکارو یک تا کزرم با جای دادن نشوان.
در یک سال دو مرتبه بهاری و تیرماهی با فرمان رئیس جمهور جوانان از 18 تا 27 ساله به صف قواهای مسلح جلب کرده می شوند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران، مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید، یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید، زمینه را باز و با کار آغاز کنید، بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید، با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
تا چند ساعت دیگر در اوکراین معلوم می شود که کدام از نامزدها به دور دوم انتخابات پرزیدنتی را یافتند، ولی از حالا نظرسنج ها پیروزی را به ولادیمیر زلنسکی حجم‌نگاری شناخته نسبت می دهند، زیرا بر طبق نظرسنج ها ولادیمیر زلنسکی با کسب بیشتر آوازها پیش صف است. تایر سفر موضوع را ادامه می دهد.
خوشحالی در ستاد انتخاباتی ولادیمیر زلنسکی بعد اعلان نتیجه نخستین نظرسنجی از انتخاباتی روز 31 مارت. حجم نگاری که هیچ تجربه سیاست مداری ندارد 30% رای ها را به دست آورده است و از دیگر نامزدها پیش است.
می خواهم به شما برای آنکه به شوخی رای دادید تشکر بگویم. نتیجه های نظرسنجی ها زیادند، ولی یک نامزد پیروز می شود. این فقط آغاز کار است و ما نباید آرام بگیریم.
پیش از اعلان نتیجه های نظرسنجی زلنسکی آرام به نظر می رسید و با خبرنگاران در تنیس بازی رقابت می کرد. حالا به دور دوم انتخابات راه یافت و با نامزد دوم روبرو می شود. نامزد دوم پترو پاروشنکو رئیس جمهوری فعلی است. پاروشنکو گفت روسیه را که می خواست او را در انتخابات دیگر نبیند مایوس کرد.
امروز شما اوکراینی ها، ما اوکراینی ها سیناریای روسیه در دور اول انتخابات را به هم زدیم. دقیقا پاروشنکو فردی بود که آنها نمی خواستند در دور دوم ببینند. آنها به آرزویشان نرسیدند.
با آغاز شمارش رای ها یکی از نامزدها گفت به نتیجه نظرسنجی ها نباید باور کرد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق که از پاروشنکو اندکی عقب مانده است گفت تسلیم شدنی نیست.
ми переконані на цифрах і фактах що екзит поли
ما با تکیه به دلیل و ارقام کاملا باور داریم نتیجه های نظرسنجی واقعیت را انعکاس نمی کند، هرچند با هیاهو راه یافتن پاروشنکو به دور دوم را اعلان کرده باشند. هم عینی علمی جامعه شناسی در اوکراین که در این آخرها خریده و دستکاری شده است، این نتیجه ها را خریدند و دستکاری کردند.
کمیسیه انتخاباتی اوکراین گفت در انتخابات تقریبا 64% مردم شرکت کردند. نتیجه های مقدماتی آن تا شام روز 1 اپریل اعلان می شود. دوری دوم انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد.
در تاجیکستان اگرچه توجه به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه‌های سیاسیان را از نزدیک پیگیری میکنند. همکاران ما در دوشنبه از چند تحلیلگر و هنرپیشه تاجیک هم پرسیدند که سبب چیست که مردم سیاستمداران با تجربه را کنار گذاشته به حجو نگاری رای دادند.
سبب پیشتازی ولادیمیر زلنسکی در دور اول انتخابات اوکراین را تحلیلگران تاجیک مربوط به خسته شدن مردم از الیته سیاسی این کشور میدانند. با قول آنها اعتراف یک حجو نگار در چنین یک کشوری بزرگ اروپای شرقی به صفت رهبری دولت دلیل آن است که مردم اوکراین میخواهند چهره های نو را در صحنه سیاسی ببینند.
مردم اوکراین دیدند که اون وعده‌ای که داده بود حکومت پیشینا اونها اجرا نشدند. عموما اصلاحات کلی هم به وجود نیامد. مسئله کرپسی هم موند حل نکرده. حج نگار بعضن از سیاست مدار زیرک است و درد جامعه را میبیند، قبول میکند و به یک طرز شوخی آمیز میگوید که در اون شوخی های اون هزارها مسئله است.
به اعتقاد تحلیلگران تاجیک، مردم اوکراین با زلنسکی به آن امید مینگرند که گروهی پرقدرت را میآورد و سمت انتخاب کرده اروپاییشان را ادامه میدهند. آنها این تنقید را که او تجربه سیاسی ندارد کم اهمیت میشمارند.
مهم نیست که سردار دولت همه ساحه های داند. مهم اون است که وی کمانده خوب داشته تواند. کمانده ای که از پروفیسنال ها، از صاحب از متخصصان حرفه‌ای عبارت است.
تحلیلگران تاجیک ظهور چهره های غیر سیاسی در فضای رهبری یک کشور غربی را که نیز میراثبر شوروی سابق است، تغییر سمت حرکت کشورشان به سوی جهانی پیشرفته میدانند.
این یک نوع حتی اعتراض است، اعتراض به آنهمون الیته سیاسی و حکمران، و مردم علاقه میخواهند که چهره های نو به وجود بیایند.
همتاهای تاجیک ولادیمیر زلنسکی دو طلب پیشداد در انتخابات پرزیدنتی اوکراین پیشصفی او را در این معرکه سیاسی ارجگذاری مردم به هنر و هنرمندان و اعتماد به چهره های غیر سیاسی میدانند. با قول آنها هیچ چیز از سیاست فارغ نیست، از جمله هنر هم، و گرایش بیشتری هنرمندان با سیاست این یک روندی طبیعی است.
و چون برنامه هر یک نامزد به رئیس جمهورم البته مرتب میشد که میخواهد نیکی کند، بازگویی میکند که من میخواهم به مردم نیکی بیارم، به مردم یعنی که یک راحت، یک نعمت ها فراوان شوند، یعنی زندگی مردم نیک شود.
در تاجیکستان اگرچه در عموم به انتخابات اوکراین توجه زیاد نیست، اما تحلیلگران و حلقه های سیاسی آن را از نزدیک پیگیری میکنند.
در پس منظر ادامه بحث اطراف درستی بالا رفتن ارزش اینترنت موبیلی در تاجیکستان، امروز کمیته انداز با پخش بیانیه‌ای از قرار روز 4 مارت حمایت کرد. این قرار افزایش قابل ملاحظه قیمت اینترنت را در نظر می‌گیرد که با آن شرکت‌های فراهم کننده اینترنت، حامیان حقوق و هم کاربران زیادی اینترنت در تاجیکستان روزی نیستند. کمیته انداز می‌گوید در دوام 4 سال گذشته مشتری‌ها از زنگ‌های مستقیم به خارج پرهیز کرده توسط پیام‌رسان‌های اینترنتی زنگ‌های تلفنی را انجام می‌دهند، در نتیجه وریدات مبلغ از زنگ‌های بین‌المللی کم شده است. اگر نرخ اینترنت بالا رود، قهرمان گزارشی بعدی ما در روبروی انتخاب قرار می‌گیرد، نزدیک 20% پول معاشش را به اینترنت صرف کند یا بهترش گوشت بخرد. خانواده‌های زیادی در تاجیکستان با معاشی که می‌گیرند حتی برای خریدن خوراکواری پول کافی ندارند. به مثل ماهیره، مادر دو فرزند که می‌گوید به اصطلاح هر درمش به حساب است.
معاشی ماهیره 1800 تومانی است. از این مبلغ او 100 تومانیش را به اینترنت موبیلی، 400 تومانی خرج رو، 700 تومانی برای محصولات غذایی و 600 تومانی دیگر را برای خراجات کمونالی صرف میکند.
دو فرزندم اوجا ایمایده که شو خودم کلان کرده استم، یک اولی کتی زندگی کده مشکل هست.
ماهیره کارمند اجتماعی و مادر تنهاست.
که ما بازار با میبرم، هم اولی که ما گرفتم بسیاری نیمی بسیارش خرید کده نمیتونم. در فکر میمونم کدامش را یکم گیرم، آید یا پشانم اولوی که خورونم. رنگ اپتیک درومدگی باری میشم، بازار درومدگی نه. همین خطه به یک کلوگی دو کلوگی میگیرم.
40% معاش او صرف خرچوی کمونالی میشود. در این حال احتمالی بالا رفتن نرخ اینترنت او را نگران کرده است.
مالو چم 200 سومون با همین 4 کیلو 5 کیلو گوشت میگیرم فرزندوم با سری میخورن، لیکن یک اینترنت که 200 سومون شود اولی کوم نه ختم کما کا بالانتار کنم، برای که پول ابد کماش با 10 15 سومون باید رود، ما ابد نمیکنم.
برای خودکفا و دریافت ماهانه بیشتر این زن کاسبی و با درخواست خانه های ساکنان رو بوچین میکند. او مشتریانش رو از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک پیدا میکند.
مویره نخودش میمکند برای که فرزنده خوراندن در کار پشاندن در کار.
رفتن به کاشانه حسن و فراغت برای مهیره تنها یک ارزوست. مهیره میگوید نصفی اهالی کشور به همین طرز زندگی میکنند.
اولیگ نگفته وجو قرضه فکر میکنم. قرضه میتیم. منم رنگ مردک شده رفتگی. پشت زندگی هم خونه هم بیرون. منم на русском же говорят, не живём, а выживаем.
با معاش فعلی و احتمالیت بالاروی نرخ اینترنت، خراجات برای اینترنت زیاد می شود. با این حال ماهیره و اکثریت دیگر مجبور می شوند مشتریان خود را که با تلاش زیاد در شبکه‌های اجتماعی پیدا می کنند، فراموش نمایند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام می دهیم. فردا در نوبتی بامدادی شما را منتظریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را می شنوید. گلبهار مرادی هستم. کمیسیای ویژه در ناحیه سنگوار ضرر آفاتهای طبیعی هفته گذشته را حساب میکند. از تندباد روز 29 مارت بالاپوش بیمارخانه دیهه خیبشان و بم چند خانه ساکنان ناحیه ضرر دید. شب 27 مارت از فرومدن ترمه 6 خانه در دیهه دره حیرانی ناحیه سنگوار ضرر دیده ده ها چاروی مردم کشته شد. درباره ضرر جانی هنوز خبری در دست نیست. محمد جان پیرنظروف رئیس دادگاهی ناحیه سنگوار روز 1 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب کوچیدن ترمز زمین جنبی سبک بود. او گفت از زمین جنبی ترمه به دیه فر آمده است. یکی از مالکان شرکت هوانوردی S7 و بایترین زن روسیه ناتالیا فیلویوا از سرنگون شدن هواپیما در آلمان به هلاکت رسید. نماینده رسمی شرکت این معلومات را به خبرنگاران تصدیق کرد. فیلویوا 55 ساله سال 2018 در فهرست فوربس بایترین زنهای روسیه جای چهارم را می گرفت. فوربس دارایی های فیلویوا را $600 میلیون ارزیابی کرده است. حادثه در فرودگاه فرانکفورت رخ داد. هواپیمای خصوصی که ناتالیا فیلویوا در آن بود هنگام نشستن در فرودگاه اگلباخ سرنگون شد. در این حادثه 3 شهروند روسیه کشته شد، میگوید نشریه هیسین شاو. روز 31 مارت با تکیه به پلیس محلی، یکی از آنها سرنشین هواپیما بود، میگوید شرکت S7. دیگری به گفته فوربس پدر فیلویوا بود. با گفته مرکزی هماهنگی پروازهای آلمان، هواپیما از فرانسه می آمد. درباره مشکلات در داخل هواپیما گزارش نشده است. در پایتخت قزاقستان بحث دادگاهی خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمه سویتلانا گلوشکوا سر شد. حامیان حقوق و فعالان جامعه می گویند با ساختن پرونده مقامات تلاش دارند سد فعالیت روزنامه نگار شوند. صبح روز دوشنبه در نزد دادگاه ده ها فعال جمعیتی حامیان حقوق و ساکنان پایتخت جمع شدند. همه گرد آمده ها در تالار خرد دادگاه نگنجیدند. گلوشکوا عیب‌های اعلان شده را ساخته نامید. روز 22 مارت کارمندان پلیس او را زمانی دستگیر کردند که تحولات و بازداشت‌های بازار شپگاد را پیگیری می‌کرد. پلیس گفت او در اساس شکایت یک زن بازداشت شد. زنی با پلیس شکایت برده است که گویا گلوشکوا او را تله داد. آن روز گلوشکوا را بیش از 5 ساعت در اداره پلیس نگاه داشته به ترتیب دادن سند و کشادن پرونده رها کردند. روز یک شنبه 31 مارد گلوشکووا دوباره دستگیر شد. نیکولاس مادورو رئیسی جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که دولت ساعت‌های روزی کاری کشور را کم و مکتب‌ها را همانو بسته نگاه می‌دارد، زیرا آن کوشش می‌کند که قطع پی در پی نیروی برق را نگاه دارد. مادورو در یک پیام تلویزیونی 31 مارد گفت که برنامه 30 روزه می‌تواند برای نگاه داشتن قطع نیروی برق یاری رساند که سبب ویرانشوی ذخیره‌های آب و ارتباطات شده است. او گفت
من یک برنامه 30 روزه را برای یک نظام اداره کنی نیروی برق، جریان امنی تقسیم برق، خدمت ها و استفاده آن در سراسر کشور تصدیق کردم.
پرزیدنت سوسیالیست همچنین از هر گونه ناآرامی در زمان بحران خوشدار داده است، از جمله نمایش های اعتراضی با دعوت پیشوای مخالفان خوان گوایدو. رهبر پیشینی فوروم سروران شرکت‌های الجزائر الحداد صبح روز 31 مارس در مرز الجزائر با تونس دستگیر شد. با نوشته نشریه الخبر و الوطن، علی حداد که در یک ماشین با راننده سفر می‌کرد، با مبلغ چشمگیری بازداشت شد. او را کارمندان گمرک الجزائر در پستگاه امتبول ولایت الطرف من کردند و به پلیس سپردند. فرم شرکت‌های الجزائر که علی حداد رهبرش بود، از پرزیدنت الجزائر عبدالعزیز بوتلفلیقه پشتیبانی سیاسی و از پیشبری او به دور پنجم ریاست جمهور پشتیبانی می‌کرد. چند پیش حداد استعفایش را از مقام رهبر فرم اعلان کرد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در پس منظر ادامه بحث ها اطراف درستی بالا رفتن ارزش خدمات اینترنتی موبیلی در تاجیکستان، روز 1 اپریل کمیته انداز با پخش بیانیه از قرار روز 4 مارس خدمات ضد انحصاری حمایت کرد. کمیته انداز که بندیشه کارشناسان نهاد جانبدار بالا رفتن نخنامه ها می باشد، در واکنشش به رهبران سازمان های تشبث شهروندی سیاست اینترنت، مرکز مستقل آید به حفظ حقوق انسان، انجمن ملی رسانه های مستقل، اتفاق استعمال کنندگان، امکانات های برابر، برابری و انجمن صاحبکاران خرد و میانه، قرار بالا بردن نرخ را درست ارزیابی کرده است. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این سازمان ها و هم شرکت های موبیلی تاجیکستان از حکومت کشور تقاضا کردند که نرخ اینترنت را تا حد ممکن پایین برند. نگرانی های آنها از آنجا منشأ می گیرد که با قرار مقامات از آخر ماه مارس نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درهم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سومان تعیین شود. اینچنین نرخ گفتگوهای تلفنی باید 10 برابر می افزود. نخنامه های نو در مطبوعات و شبکه های اجتماعی انتقادهای زیادی به بار آورد. منابع رادیو آزادی خبر دادند که روز 28 مارس این مسئله در جلسه حکومت کشور هم بررسی شد و پرزیدنت به معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم سپارش داد که همه پهلوهای مسئله را بسنجد. مقامات در تاجیکستان این خبر را رسما نشر نکردند. کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پخش بیانیه روز 1 اپریل گفت که تحلیل ترافیکی اینترنت در دوام 4 سال گذشته نشان داده است که حجم زنگه‌های آوازی بین المللی شدیداً کم شده، به جای آن ترافیک خدمت‌رسانی‌های تلماتیکی اینترنت که در داخل خود دیگر نمود خدمت‌رسانی‌های آوازی از جمله ترافیک علاقه بین شبکه‌بی آی پی تلفنی، تلگراف و غیره را در بر می‌گیرد زیاد شده ساده است. حالانکه در آمد شرکت ها در مجموع به حد اندازهای حساب شده کم نشده است. در برابر این می نویسد کمیته انداز در سال 2015 تا 2018 خدمات رسانه های اینترنت 4 شرکت موبیلی ایندیگو تاجیکستان با نشان مالی سل، تکام با نشان مالی بیلاین، موبایل با نشان مالی میگافون و بابلون موبایل با نشان مالی بابلون ام همه ساله افزایش یافته از 8 میلیارد و 731 میلیون مگابایت در سال 2015 تا 25 میلیارد و 771 میلیون مگابایت در سال 2018 افزایش یافته است. کمیته انداز در ادامه اظهاراتش گفته است که تنظیم خدمت‌رسانی های تلماتیکی امری واقعی بوده، هدفش حمایت منفعت های اجتماعی و اقتصادی دولت است. اجرای قرار بالا بردن نخنامی اینترنت موبیلی که از 27 مرد تقاضا می شد، بنوشته کمیته انداز پابرجا بوده، باید جنبه عملی کسب کند. یک منبع آگاه خبر داد که مسئله بالا بردن نرخ اینترنت در 28 مرد در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. رئیس جمهور با عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر دستور داده است که قضیه را بسنجد و به او گزارش دهد. رستم گولوف کارشناس تاجیک ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را با پرداخت انداز بیشتر وادار کرد.
انداز احد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نموند. رشد کارخانه باز ماند دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه. خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید علاقه مردم و استفاده نمیبرد. استفاده که نبود شما کجا میبرند؟ یعنی یکی از راه های شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی شکایت دارند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی رد می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و یا ضعیف اینترنت هم از این موری وابسته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
با وجود پیشتازی حزب حاکمی عدالت و ترقی در انتخابات شوراها و شهرداری های ترکیه، اما مخالفان موفق شدند پس از 25 سال در پایتخت انقره به پیروزی برسند و در استانبول نیز آرای زیادی انتخاب کنندگان را از خود کنند. تفصیلات بیشتر در مورد انتخابات محلی ترکیه را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در پایتخت ترکیه شهر انقره، منصور یواش نامزد حزب جمهوری خواهی خلق، حزب اصلی مخالف حکومت، موفق شده است نزدیک به 50% رای ها را در انتخابات شهرداری ها از آنی خود کند. به این حساب حزب جمهوری خواهی خلق موفق شده است به 25 سال حضور حزب عدالت و ترقی در پایتخت آن کشور پایان دهد. در استانبول، کلانترین و سر اهالی ترین شهر ترکیه، رقابت ها بسیار با شدت گذشته است. خبرگزاری دولتی ترکیه نخست گزارش داده بود که با شمارش 97% صندوق ها، بن علی یلدرم نامزد حزب عدالت و ترقی با 48.7% رای ها، از اکرم امام اغلو نامزد حزب جمهوری خواه با 48.4% رای ها پیشتر می باشد. چند ساعت بعد در ساعت های اول روز دوشنبه آقای امام اغلو گفت او 29 هزار رای بیشتر به دست آورده و پیروز این رقابت است. چند لحظه بعد از او دفتر حزب عدالت و ترقی نیز نامزد این حزب را با 4000 رای بیشتر برنده اعلان کرد. نامزد مخالفان حکومت گفته است نتیجه هایی که به دست حزب او رسیده است از آن حکایت دارد که حزب آنها در استانبول به پیروزی رسیده است و حزب حاکم دیگر قادر نیست این فاصله را تغییر دهد. اکرم امام اغلو نامزد مخالفان در استانبول از خبرگزاری دولت آنادولو انتقاد کرده است که با وجود تغییرات در نتیجه های رای ها گزارش قبلی خود را نو نکرده است. استانبول شهری است که آقای اردوغان با پیروزی در انتخابات شهرداری آن در سال 1994 قدم به راه گذاشت که اکنون او را به قدرتمندترین فرد کشورش تبدیل کرده است. او در جریان کاردارهای سیاسی پیش از انتخابات شوراها گفته بود هر آن که در استانبول به پیروزی برسد در ترکیه به پیروزی رسیده است. در ازمیر، سومین شهر کلان ترکیه، حزب جمهوری خواهی خلق همان طور که پیش بینی می شد با فرقیت نهایت زیاد پیروز شده است. در منطقه های اساساً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه نیز حزب طرفدار کردها دموکراتیک خلقا موفق شده است کرسی هایی که حکومت دو سال پیش با اتهام حمایت از تروریسم از این حزب گرفته بود باری دیگر از آنی خود کند. در عموم حزب عدالت و ترقی و متحدانش موفق شدن بیش از 50% مجموع رای ها را در سراسر کشور از آنی خود کنند. رجب طیب اردوغان میگوید 56% کرسی های شهرداری و شوراها به آنها رسیده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز یکشنبه 31 مارس در نشست خبری گفت:
هر کازانج و هر کایب ملتیمیزین،
هر یک پیروزی و هر شکست اراده ملت ماست و ما باید این دلیل را همچون ضرورتی دموکراسی قبول کنیم. ما قبول داریم که در شهرهایی که پیروز شدیم دل مردم را به دست آوردیم، اما در شهرهایی که شکست خوردیم به اندازه‌ای در کار کامیاب نبودیم و ما از روی این عمل خواهیم کرد.
بسیار از تحلیلگران و خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته بودند انتخابات شوراها و شهرداری‌ها آزمون برای حزب حاکم است تا پشتیبانی مردم را در کارنامه خود بنویسد. در حالی که اقتصاد ترکیه در وضع نابسامانی است، اردوغان وعده رشد اقتصاد و تأسیس جایهای نوی کاری را داده است. او عین حال وعده مبارزه با نیمه‌نظامیان کرد در سوریه را داده است. در روزهای گذشته برخی دیگر اظهار نظرهای اردوغان نیز بازتابی گسترده پیدا کردند. از هزار و یک شب